گواهی می‌دهم. گواهی می‌دهم محمد رسول و فرستاده خداست. گواهی می‌دهم علی ولی خداست.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
به سوی خدا می روی.
انا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الاماني ان يتوب. انا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا.
اذان الظهر به افق تهران از رادیو جهان.
مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
Oh, yeah.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وخافضاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك توغاً وتمتعه فيها طويلا.
این که حضرت آقای قاضی میفرمودن هر که نماز اول وقت به خونه به مقام میرسه، آیا نماز با حضور قلب مرادشون بوده یا
نه؟ اگه به نماز حضور رو سوال میکنم که چجوری بخونه نماز، به چه سببی بخونه نماز کامل را، این که چیزی بدست نداد، وقتی چیزی بدست میداد که میگه مطلق نماز را کسی مقید باشد در اول وقت به نماز عالی میرسه خودش تکوینن شیئن فشیئن روز بروز میره بالاتر.
صدای دلنشینی گوشهایم را نوازش میکنند و سکوت و تنهاییم را در هم میشکنند. صدای سبز مرا به سویت فرا می‌خواند. سجاده سبز به استقبال لحظه‌های نورانی نماز می‌شود. تمام ثانیه‌هایم رنگ عشق می‌گیرد. سبک‌بال‌تر از همیشه در هوای تازه ملکوت تا مرز شکستن فاصله‌ها بالا می‌رود.
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
چه زیباست قرار با تو، الله اکبر.
وقتی معلم امیرعلی زنگ زد و به هم گفت که تا مدرسه برم، چند تا فکر همینطوری توی سرم میچرخید. اتفاقی برای پسرم افتاده؟ درسش ضعیفه؟ تقلب کرده؟ زمین خورده؟ دعوا کرده؟ با همین فکرا مسیر رو طی کردم و به مدرسه رسیدم. امیرعلی و یه پسر دیگه دم دفتر مدرسه وایساده بودن. ظاهر امیرعلی خوب بود، پس برای خودش اتفاقی نیفتاده بود، ولی صورت اون یکی دانش آموز زخمی بود. تا اومدم به امیرعلی چیزی بگم و ازش بپرسم، آقای ناظم درو باز کرد و من رفتم داخل دفتر مدرسه. آقای ناظم گفت: خانوم، این دفعه سومه که پسر شما با همکلاسیاش دعوا میکنه. ازتون خواستم بیاین اینجا تا یه فکر درست و حسابی براش بکنیم. خجالت کشیدم. بهش گفتم: امیرعلی اینجوری نبوده، نمیدونم چرا اینطوری شده. آقای ناظمم همینو گفت، اون از رفتار امیرعلی تعجب کرده، توصیه کرد که من پسرمو ببرم پیش مشاور. بعدم گفت خوشبختانه زود متوجه اشتباهش میشه و عذرخواهی میکنه، اینش خوبه. با ناراحتی از دفتر اومدم بیرون، نتونستم به امیرعلی چیزی بگم. سرشو انداخته بود پایین و فقط گفت ببخشید مامان. از مدرسه اومدم بیرون، خواستم به باباش زنگ بزنم ولی منصرف شدم. آخه بهش میگفتم بیشتر عصبانی میشد و ممکن بود شب که میاد خونه حسابی دعواش کنه. تصمیم گرفتم برم خونه مامانم. در که زدم مامان رو حیاط بود و سری درو باز کرد. از دیدن من اون وقت روز تعجب کرد. همون روی حیاط کنار باغچه نشستیم و من ماجرا رو براش تعریف کردم. گفتم نمیدونم امیرعلی چرا اینجوری شده. مامان اول سکوت کرد، بعد گفت تازگی‌ها با بهروز بگو مگو داریم؟ گفتم مامان این که توی همه خونه ها هست. گفت بله دخترم، ولی تازگی‌ها بیشتر نشده؟ گفتم راستش چرا؟ بهروز زیاد کار میکنه، خوبم استراحت نمیکنه، عصبی و پرخاشگر شده، به همه چی گیر میده. مامان گفت جلوی امیرعلی هم بگو مگو کردین؟ اومدم بگم نه که یادم اومد آره، این چند ماه چندین بار این اتفاق افتاده و هرچی از بهروز خواهش کردم صداشو جلوی بچه بیاره پایین و بذاره بعدن حرف بزنیم فایده نداشته. برای مامان گفتم حتی یه بار امیرعلی خودشو انداخت زمین که ما حواسمون پرت بشه. مامان فقط گفت به جای امیرعلی خودتون بریم پیش مشاور که جلوی بچه بگو مگو نکنیم، اینطوری مشکل اونم حل میشه و آروم میگیره. مامان درست میگفت و من داشتم به این فکر میکردم که با بهروز خیلی جدی درباره این موضوع صحبت
کنم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازه هم با تو، ای همه قرار من یا الله یا الله.
لا اله الا الله، الله اکبر، محمد رسول الله یا حبیب الله.
پیش برنامه از آنگاهی شبکه رادیوی جوان به وقت ظهر، شما می توانید برای شنیدن و دسترسی به آرشیو برنامه به سایت شبکه رادیوی جوان به آدرس رادیو جوان نقطه آی آر مراجعه کنید.
الله اکبر، انک انت سمیع العلیم، و لم الله عزیز الحکیم.
رفتن و رسیدن بسیار خوبه، اما خوبتر از اون رفتن و رسیدن و کمک کردن به همدیگر رو یه بار دیگه باید تمرین بکنیم. این تمرین باعث میشه که زمانی که خودمون هم احتیاج به کمک داشته باشیم، کسانی باشن در زندگیمون که دست کمک و یاری به سمت ما دراز بکنن. پس یادمون باشه که همیشه نباید فقط و فقط به فکر این باشیم که خودمون بریم و برسیم و دیگران برامون مهم نباشن که حالا برای اونها چه اتفاقی میفته. هممون باید تمرین بکنیم که هر روز و همروز به همدیگه یاری و دست کمک برسونیم.
جای من تو و ما در فصل مشارکت مردم و مسئولین، فصل رفاه و اشتغال همگانی، فصل عدالت اجتماعی، فصل اول.
به نام مهربانترین و تواناترین خداوند بخشاینده عزیز، عرض سلام و ارادت بنده و همکارانم رو از برنامه فصل اول پذیرا باشید. امروز دوشنبه 16 اردیبهشت در مورد راه‌های توانمندسازی جوانان با کارشناس محترم برنامه گفتگو می‌کنم. حدود 15 دقیقه با ما و همراه ما باشید. شما دوستان عزیز میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا و دریافت اپلیکیشن در هر زمان برنامه رادیویی مورد نظرتون رو با گوشی تلفن همراهتون بشنوید و یا دریافت و بازشنوایی کنید. علاوه بر این، برای شنیدن فصل اول میتونید با مراجعه به سایت رادیو جوان و بخش آرشیو برنامه‌ها برنامه مورد نظرتون رو دریافت کنید.
شنیده میشوید.
شنیده میشوید
با 162 162 پل ارتباطی مخاطبان رادیو جوان
با روابط عمومی سازمان صدا و سیما،
سامانه ای برای دریافت و ثبت انتقادها و پیشنهادهای شما.
بپرسید تا
شنیده شوید. 162 را به خاطر بسپارید.
شنیده می شوید.
162.
وقتی عبارت توانمندسازی جوانان، اونم در بخش مالی رو میشنویم، ممکنه تعریف ها و مفاهیم مختلفی به ذهنمون برسه، مثل آموزش و پرورش، مهارت آموزی، اشتغال مناسب، تأمین مایحتاج اولیه، استعدادیابی، تسهیل ازدواج و بسیاری مقوله های دیگه. اما چیزی که بین این همه عبارت و مفهوم مشترکه اینه که هدف تقویت کارایی جوان و ایجاد بستر رشد و پویایی اونه و نهایتاً این خود جوانه که باید از مشکلاتش عبور کنه و مسیر زندگی موفق رو پیدا کنه. اما تعبیر و تعریف توانمندسازی خیلی گسترده تره و برای اجرایی شدن تعامل بین خانواده و جامعه رو میطلبه و برای این امر برنامه‌ریزی و بسترسازی کلان در سطح جامعه لازمه. حالا ممکنه برای والدین، خانواده و جوانها این سوالها پیش بیاد که این توانمندسازی رو از کجا و چطور باید شروع کرد؟ وظیفه هر کدوم از ما تو این زمینه چطور تعریف میشه؟ اصولاً مسئولیت اصلی توانمندسازی مالی یه جوان با کیه؟ خانواده یا جامعه و شرایط اقتصادی جامعه؟ در بخش بعدی همین برنامه پاسخ به این سوال ها رو با هم خواهیم شنید.
شنیدنی های روز جامعه، گپ و گفت با مسئولین در فصل اول با هم و در کنار.
فصل اول.
سپاس فراوان از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه فصل اول. امروز در خدمت یک میهمان بسیار گرامی هستیم، خانم دکتر مروارید آلی یاسین، که الان هم پشت خط هستن. خانم دکتر آلی یاسین سلام عرض میکنم، روزتون خوش.
سلام عرض ادب خدمت شما. من آلی یاسین، مروارید آلی یاسین هستم، دکترای روانشناسی و جامعه شناسی.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید به فصل اول خانم دکتر.
متشکرم
و سپاس از این که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خانم دکتر، میخواییم امروز در مورد راه‌های توانمندسازی جوانان با شما گفتگو کنیم. اولین سوال من اینه از حضور شما، توانمندسازی مالی و معیشتی جوانها چه مفاهیمی رو در بر میگیره و چقدر اهمیت و ضرورت داره؟
بسیار عالی. من اول میخواستم در مورد این که حالا توانمندسازی جوانان از دیدگاه روانشناسی به چه صورت هستش و این چون تخصص من روانشناسی هست و میتونم از این دید به این قضیه نگاه بکنم، این توضیحاتی رو خدمت شما عرض بکنم
بفرمه.
و بعد به قسمت معیشتی و مالی داستان بپردازیم. چیزی که خیلی مهمه و من میخوام تاکید بکنم توی این برنامه اینه که اگر ما بخوایم افرادی رو که حالا توی سنین جوانی هستن از دید توانمندسازی به موضوعشون نگاه بکنیم، مسئله مهم اینه که ما بدونیم که اگر جوانی بخواد توانمند رفتار بکنه و توانمند در زندگی خودش فعالیت انجام بده، باید چه فاکتورها و ویژگی هایی داشته باشه.
بله،
مهمترین فاکتوری که میتونه توی افراد جوان خیلی تاثیرگذار باشه برای اینکه بتونن از توانایی‌های خودشون به شکل احسن استفاده بکنن اینه که بتونن در قدم اول پیدا کردن هویت خودشون رو به شکل درست و مناسب انجام بدن. حالا این به چه معناست؟ این به این معناست که ما بتونیم به شکل یک پارچه از خودمون یک تعریفی داشته باشیم، جدا از تعریفی که خانواده برای ما قرار داده و نظام خانواده تعریفی برای ما به وجود آورده، جدا از اون خانواده خودمون بتونیم تعریفی برای هویت خودمون به وجود بیاریم. و این یکی از اون نکات کلیدیه که اگر افراد بتونن بهش بپردازن، خیلی از مسائلی که حالا به شکل سردرگمی هویت و مسائل این چنینی هست میتونه حل بشه. و این که در قدم بعدی بتونه تمایز شخصی خودشون رو از دیگران پیدا بکنه، این به این معناست که ما بتونیم ارزشمندی درونی خودمون رو که میتونه ما رو از دیگران متمایز بکنه شناخت پیدا بهش بکنیم و بهش تسلط پیدا بکنیم. از این بابت که هر کدوم از ما که خلق شدیم توی این دنیا از دیدگاه خودمون و اطرافیانمون منحصر به فرد هستیم.
بله.
ولی ببینیم چیزی که خیلی مهمه از لحاظ معیشتی و مالی برای جوانان اینه که اونا بتونن بر اساس استعداد و علاقهشون یک مسیری رو برای آینده شغلشون تعیین بکنن.
بله.
تا بتونن بر اون اساس از لحاظ معیشتی و مالی به اون جایگاهی که همیشه بهش فکر میکردن و دوست داشتن برسن، و این باعث میشه که روحیه و حالا لحاظ سطح روحی و روانی تو اون سطحی که دوست دارن قرار بگیرن.
یعنی انگیزه لازم رو بهشون بدیم،
انگیزه لازم برای اونها دقیقاً به وجود بیاد.
بله.
ببینین افراد جوانان اگر بر اساس اون علایق و استعدادهاشون هدف گذاری نکنن و برنامه ریزی برای آینده شغلشون نداشته باشن، احتمال این که با یک شروع خوبی شروع بشه مسائل حالا شغلی و معیشتیشون، ولی در ادامه به اون جایگاهی که براشون همیشه مناسب بوده و اون پوزیشنی که همیشه براشون محبوب و مورد علاقهشون بوده دست پیدا نکنن.
بله.
این به این خاطر هست که با توجه به صحبتهایی که در کارت قبلی داشتیم، اونها نتونستن بر اساس حالا شناخت خودشون و اون ارزشمندی های درونیشون یک تصمیم برای آیندهشون بگیرن.
بله.
و این علایق شخصی و استعدادهای شخصی اونها باعث میشه که اونها کاملا متمایز بشن و در شرایط معیشتی و شغلی که قرار میگیرن بتونن استعدادهای خودشون رو بهتر نشون بدن.
بله.
در حقیقت اگر بتونن اون شغل و اون حالا اون روند شغلی و معیشتی که انتخاب کردن رو بر اساس علایق خودشون انتخاب بکنن، قطعا میتونن حالا انگیزه بیشتری پیدا میکنن و یک خلاقیت های بیشتری از خودشون نشون بدن و بتونن از لحاظ معیشتی و شغلی تو جایگاه بهتری هم قرار بگیرن.
بسیار
و این انگیزه مند بودن اون هم خیلی میتونه مهم باشه. ماما.
خیلی متشکرم. ما یه بخش دیگه هم با شما گفتگو خواهیم کرد. اجازه بدید یه گزارش رو همراه شما بشنویم، بعد از اون باز هم در خدمتتون خواهیم.
حتما.
توانمندسازی اولین چیزی که به ذهن آدم میاره آموزشه، یعنی توی حوزه هایی که استعداد داره اون شخص آموزش بدیم که اون توانایی‌هاش شکوفا بشه و بتونه از اون توانایی‌هاش استفاده کنه. آدمی که توانایی داشته باشه و توانایی‌های خودش اعتماد داشته باشه و بشناسه توانایی‌های خودش رو، کمتر میشه که سراغ راه‌های غیر
انقدر فکرش مشغوله که اصلا به چیز دیگه فکر نمی‌کنه.
نه، کار بلده که انجام بده، کار
مهم بلده
انجام بده که به جای اون میتونه کارهای دیگه انجام بده، به جای سراغ بزه رفتن، به جای اینکه سراغ کارهای خلاف بره.
توانمندسازی از نظر من که بتونیم یه فضای گسترده یا در اختیار مثلا یک جوان قرار بدیم که بتونه توی اون ایده هاشو یا هر حرفی که میخواد روی اونجا هر ایده‌ای که داره رو پیاده کنه.
آدمی که یک ارزش یک کاری میتونه انجام بده، احترامش هم توی جامعه خیلی بیشتر،
توانمندی بیشتره، به خودش هم افتخار میکنه، عزت نفسش هم بالاتر میره. کسی هم که عزت نفس داشته باشه دوباره خلاف نمیره.
قطعاً کسی عزت نفس داشته باشه دوباره خلاف نمیره.
خب ادامه برنامه فصل اول رو در خدمتون هستیم و با خانم دکتر مروارید آل یاسین گفتگو میکنیم. خانم دکتر،
بله،
گزارش رو به اتفاق شما شنیدیم. در بخش اول صحبت‌های جناب عالی شما در خصوص انگیزه دادن و امیدوار کردن برای جوان‌ها صحبت کردید و اینکه بستر لازم باید براشون فراهم بشه. این توانمندسازی رو از کجا و چطور باید شروع کنیم و وظیفه هر کدوم از افراد جامعه در این زمینه چطور تعریف میشه؟ آیا چه کسانی وظیفه دارن که این بستر لازم رو برای جوان‌ها فراهم کنند؟ خود خانواده، جامعه یا اداره کنندگان شرایط اقتصادی جامعه؟
ببینید، من فکر میکنم یک سیستم نمیتونه خیلی تاثیرگذار باشه برای توضیحی که بخوایم برای توانمندسازی جوانان در نظر بگیریم.
چرا؟
همه اینها در ارتباط با هم میتونه معنی پیدا بکنه.
بله.
یعنی اگر فقط ما بخوایم خانواده یا سیستم آموزشی یا حالا مسیرهای اجتماعی رو در نظر بگیریم، شاید کمی کوتاهی کردیم برای
بله.
این قضیه.
چون قضیه اگر جدا بخوایم در نظر بگیریم.
جدا در نظر بله. بگیریم. منظورم همینه که ما باید همه اینها رو با هم دیگه به صورت برنامه‌ریزی و با یه سیاست بسیار درست انجام بدیم، حالا با توجه به اینکه جوانان اگر نتونن اون به خودشناسی لازم برسن و اون انگیزه و امید لازم رو برای آینده نداشته باشن، بسیاری از اون شرایط و فرصت‌هایی که میتونه برای اونها به وجود بیاره رو شاید از دست بدن. چون خیلی وقتها به خاطر حالا مشکلات و مسائل خانوادگی و اجتماعی اون جوانها فرصت این که بخوان به خودشون بپردازن و به این بپردازن که دقیقاً چه توانایی میتونن داشته باشن و ندارن و نمیتونن داشته باشن.
بله.
وقتا تو خانواده ها به خاطر اون سرزنشگری و اون صحبت هایی که مبنی بر این که تو نمیتونی یا تو باید مثل فلانی عمل بکنی و خیلی این چیزها، میتونه اون انگیزه و امید از اون افراد بگیره و 100% تاثیر منفی روی ارزشمندی های درونی اونها بذاره.
بله،
هر چقدر ما بتونیم تو خانواده هامون به شکل امید دهنده و انگیزه بخش عمل بکنیم و گذشته افراد رو در نظر کمتر بگیریم و به جای سرزنش کردن و زیر سوال بردن، از الگوی تربیتی مثبت یعنی امید دهنده بودن و انگیزه دادن استفاده بکنیم، قطعاً میتونیم جوانانی داشته باشیم که خیلی با انگیزه بیشتری برای آیندهشون هدف گذاری بکنن و برنامه ریزی بکنن.
بله.
و همچنین سیستم های آموزشی که میتونه در حالا اختیار جوانان قرار بگیره خیلی قضیه مهمی میتونه باشه.
بله، قطعاً همینطوره.
کمک بکنه که بتونن بر اساس توانایی های خودشون یک سری عملکردهای لازمی که باید یاد بگیرن و آموزش بگیرن و استفاده بکنن و برای آیندهشون مفید باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم خانم دکتر آل یاسین از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. استفاده کردیم از صحبت‌های جناب عالی.
همچنین
متشکرم. آرزوی سربلندی و موفقیت براتون می‌کنیم و با شما خداحافظی می‌کنیم.
متشکرم.
روزتون بخیر.
روزتون بخیر.
دوستان عزیز، به پایان برنامه پس اول امروز رسیدیم. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی تک تک شما و با همتون تا برنامه بعد خداحافظی می‌کنیم. روز خوش و خداوند یار و نگهدارتون.
گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پر